ساعت 5 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی نشست‌های محرمانه با فرمانده کشته شده سپاه قدس در لبنان برگزار کرده بودند. رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل را به مجازات تهدید کرد. اسرائیل مسئولیت کشته شدن 7 تن از کارکنان یک سازمان امدادرسان آمریکایی را پذیرفت. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این سه‌شنبه 14 فروردین 1403. بر اساس اطلاعات رادیو فردا، گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت حکومت ایران در هفته‌های اخیر نشست‌های محرمانه در تونل‌های حزب‌الله در لبنان برگزار کردند که محمد رضا زاهدی از فرماندهان پیشین سپاه قدس نیز در برخی از آنها حضور داشته است. نمایندگان گروه‌های از عراق، سوریه، لبنان، حوثی‌های یمن، گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا است، جهاد اسلامی فلسطین و سپاه قدس در این نشست ها شرکت کرده بودند. محمد رضا زاهدی از فرماندهان سپاه قدس جمهوری اسلامی در حمله روز دوشنبه دیروز منتسب به اسرائیل در سوریه کشته شد. در همین حال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت کشته شدن 2 تن از فرماندهان ارشد سپاه قدس از جمله محمد رضا زاهدی اسرائیل را به مجازات تهدید کرد. محمد رضا زاهدی فرمانده پیشین سپاه قدس در سوریه و محمد هادی حاج رحیمی از دیگر فرماندهان سپاه قدس از جمله 7 نظامی سپاه پاسداران هستند که در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق کشته شدند. در این حمله 6 شهروند سوریه هم کشته شدند. ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و جمعی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم اسرائیل را تهدید کرده و گفتند که جمهوری اسلامی پاسخ این اقدام را می‌دهد. اما نخست وزیر و ارتش اسرائیل مسئولیت این کشور در کشته شدن 7 تن از کارکنان یک نهاد امدادرسان آمریکایی در نوار غزه را پذیرفتند. آشپزخانه مرکزی جهانی اعلام کرده که کارکنانان پس از تخلیه مواد غذایی که از قبرس و از طریق کشتی به نوار غزه رسیده بود، با وجود هماهنگی‌ها با ارتش اسرائیل هدف حمله‌های موشکی قرار گرفت. سخنگوی ارتش اسرائیل امروز سه‌شنبه گفت تحقیقات گسترده‌ای درباره علل و چگونگی این اقدام ناخواسته شروع شده است.
We have been reviewing the incident in the highest levels to understand the circumstances of what happened.
آشپزخانه مرکز جهانی سه‌شنبه اعلام کرد که فعالیت‌های خود در نوار غزه را متوقف می‌کند. بسیاری از کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی حمله به کارکنان این نهاد امدادرسان را محکوم کردند. صبح امروز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به 62400 تومان رسید که رکورد تازه‌ای در نرخ برابری ارزهای خارجی برابر ریال ایران به شمار می رود. بهای یورو به 67 هزار تومان و قیمت پوند انگلیس هم به بیش از 78 هزار تومان رسیده است. در روزهای انتهایی سال گذشته، سال 1402 و پیش از آغاز تعطیلات نوروزی، قیمت دلار آمریکا حدود 60 هزار تومان بود. سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته از کاهش ارزش پول ملی ایران و سقوط آن در برابر ارزهای خارجی جلوگیری کند. اما دیدبان حقوق بشر تازه ترین گزارش خودش درباره آزار و اذیت بهائیان ایران رو با عنوان چکمه روی گردنم جنایت مقام های ایران در آزار و اذیت بهائیان ایران منتشر کرد. این سازمان در گزارش خودش اثر انباشته شده چندین دهه سرکوب نظاممند از سوی مسئولان جمهوری اسلامی رو محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خودشون اعلام کرده که این موضوع در حیطه جنایت علیه بشریت هم قرار میگیره. مصطفی خلجی در گزارش خودش نگاهی کرده به این موضوع با توضیحات بیشتر.
گزارش جدید دیدبان حقوق بشر مبتنی بر سالها مستندسازی توسط این سازمان و همچنین گروه‌های حقوق بشری از نقض حقوق بشر توسط مقامات ایران علیه بهائیان تهیه شده است. برای نگارش این گزارش، پژوهشگران دیدبان حقوق بشر ده‌ها مورد از مقررات حکومتی و اسناد دادگاه‌ها و مکاتبات دولتی با بهائیان را بررسی کردند. همچنین دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است، در فاصله ماه مه 2022 تا مارس 2023 با 14 بهایی مصاحبه کرده که بعضی از آنان در ایران زندگی می کردند و دیگران نیز در خارج از کشور به سر می بردند. این سازمان افسوده که در ماهای اخیر با مقامات ایرانی مکاتبه کرده تا از آنها خواهان اظهار نظر شود، اما در این زمینه پاسخی دریافت نکرده است. سیمین فهندج نماینده جامعه جهانی بهایی در سال 2022 اعلام کرده بود که بیش از 1000 بهایی در ایران در میان دستگیری اولیه، جلسات دادگاه و احضار نهایی به زندان در برزخ به سر میبرند. خانم فهندج اکنون نیز درباره گزارش جدید دیدبان حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
گزارش جدید دیدبان حقوق بشر به عنوان چکمه روی گردنم جنایت مقامات حکومت ایران در آزار و سرکوب بهائیان ایران، در حقیقت سالها تحقیق و مستندسازی در مورد آزار و سرکوب سیستماتیک بهائیان در ایران رو گردآوری کرده و بی‌اعتنایی 45 ساله حکومت ایران به تعهدات حقوق بشری خودش زیر قوانین بین‌المللی رو آشکار میکنه.
اما گزارش دیدبان حقوق بشر از سه بخش کلی تشکیل شده است: سیاست حکومتی علیه بهائیان، نقض گسترده و نظاممند حقوق بنیادین بهائیان و تأثیر تبعیض‌ها بر بهائی‌ها. در بخش اول تأکید شده که بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان در ایران هستند و تعدادشان در ایران در زمان انقلاب حدود 350,000 نفر تخمین زده می‌شد. اما پس از انقلاب دولت ایران تبعیض علیه بهائیان شامل کارزار دولتی آزار و اذیت بهائیان را به سیاست رسمی تبدیل کرد. این سازمان نوشت که در سال 1983 مقامات ایرانی تمامی فعالیت‌های تشکیلاتی و اجتماعی بهائیان را ممنوع کردند که در نتیجه عملاً عضویت در گروه دینی بهائی را به عنوان جرم تعریف می‌کرد و این ممنوعیت همچنان پابرجاست. بر پایه این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز وجود این سیاست را تکذیب نکردند و در چندین مکاتبه بعدی دولتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دادند تا محدودیت‌های موجود را توجیه کنند. دستورالعمل سال 1991 شورای عالی انقلاب فرهنگی چارچوبی حقوقی است که مقامات ایرانی برای دهه‌ها در زمینه آزار و اذیت بهائیان از آن استفاده کردند. بر اساس این دستورالعمل، برخورد نظام با بهائیان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه جامعه بهائی مسدود شود. اما بخش دوم که بدنه اصلی گزارش را تشکیل می‌دهد، مبتنی بر شواهد عینی و احکام دادگاه است. در این بخش منع آزادی‌های دینی، نفرت پراکنی تحت حمایت حکومت، پیگرد و دستگیری‌های خودسرانه به خاطر عضویت در جامعه بهایی، منع دسترسی به تحصیل، منع حق بهاییان برای کار و تعطیلی کسب و کارها، زمین‌خواری، مصادره و تخریب منازل بهاییان و سرانجام محدودیت‌های حقوق مدنی و تدفین آبرومندانه به عنوان نمونه‌ای از نقض گسترده و نظاممند حقوق بهاییان ایران ذکر شده است. برای نمونه، در بخش محدودیت‌های تحصیلی، یک زن بهایی به دیدبان حقوق بشر گفته است:
در کلاس چهارم با دوستانم وارد نمازخانه مدرسه شدم. پس از پایان نماز، معلم با صدای بلند به همه دانش آموزا گفت که نمازشان مورد پذیرش خدا نخواهد بود، چون یک فرد نجس در میان جمع بوده.
در همین زمینه، یک زن بهایی دیگر که حالا 36 ساله شده، به دیدبان حقوق بشر گفته است:
در کلاس چهارم یا پنجم، معلم داشت از همه درباره دینشان میپرسید. من به سادگی جواب دادم بهایی هستم و معلم گفت بهایان انسانهای خوبی نیستند و بد هستند و من باید وقتی بزرگتر می شوم تحقیقاتم را انجام دهم و دینم را تغییر دهم و به والدینم هم چیزی نگویم.
دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که وبسایت ها و چهره های مرتبط با نهادهای حکومتی مرتباً محتوای تبلیغاتی منتشر می کنند که بدون شواهد بهائیان را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند. همچنین در زمینه پیگرد و دستگیری های خودسرانه بهائیان آمده که پیشینه این رویه به ابتدایی ترین روزهای پس از انقلاب باز می‌گردد. و در پایان درباره تأثیر تبعیض بر بهائیان ایران، دیدبان حقوق بشر تأکید کرده که اثر انباشته شده نقض‌های مداوم علیه جامعه بهائی نقض شدید حقوق بنیادین است و شاید به حد جنایتی بین‌المللی برسد. سیمین فهندج در این زمینه می‌گوید:
این گزارش با استناد به هزاران سند، مدرک و شواهد نتیجه خودش رو در مورد این آزار و اذیت ارائه میده و در حقیقت نشون میده که با وجود انکار آزار و اذیت بهایان ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی، این آزار و اذیت و سرکوب بر علیه بهایان در بیشتر از 4 دهه با سخت‌ترین و شدیدترین موارد ایجاد شده و تنها دلیل این آزار و اذیت ها اعتقادات بهایان به دینشون بوده.
سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به آسیب‌های جسمی یا روانی و خسارت‌های مادی بهایان در ایران و فرصت‌های از دست رفته آنان بر حق بهایان به جبران خسارت و غرامت تاکید کرده و از دولت‌ها و نهادهای سازمان ملل خواسته که برای توقف نقض حقوق بهایان و حفاظت از حقوق آنان و دیگر اقلیت‌های دینی به مقامات ایران فشار بیاورند.
گزارشی بود درباره گزارش دیدبان حقوق بشر، تازه ترین گزارش دیدبان حقوق بشر درباره آزار و اذیت بهایان ایران که به شکل سیستماتیک و از فردای انقلاب 57 در اشکال مختلف و به شکل‌های مختلف علیه جامعه بهای ایران اعمال شده. اما یک مقام سازمان اطلاعات اوکراین به خبرگزاری رویترز گفته که روز سه‌شنبه ارتش این کشور یک تأسیسات تولید پهپادهای شاهد جمهوری اسلامی رو هدف حمله‌های پهپادی خودش قرار داده. مقام‌های روسیه تاکنون هدف قرار گرفتن تأسیسات تولید پهپاد در این منطقه رو تایید نکردند، اما رهبر منطقه خودمختار تاتارستان با تایید حمله‌های پهپادی به دو منطقه صنعتی گفته که فعالیت این مراکز مختل نشده. در یلابوگا که یک منطقه ویژه اقتصادی، بیش از 20 تأسیسات صنعتی از جمله کارخانه تولید مواد شیمیایی، فولاد و تولید پهپاد قرار داره. پیش از این هم گزارش‌های درباره تولید پهپادهای طراحی شده ایرانی در برخی از شهرهای روسیه که در جنگ علیه اوکراین استفاده میشه منتشر شده بود. اما در آمریکا دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در جمع‌آوری کمک‌های مالی از رقیب دموکرات خودش عقب‌تره، تلاش کرده تا این بار با دروغ اول آوریل، پدیده‌ای همچون دروغ 13 به در در ایران و اعلام کنارگیریش از رقابت‌های انتخاباتی توجه حامیانش رو به خودش جلب کنه. اردشیر طیبی گزارش میده.
روز دوشنبه همزمان با نخستین روز از ماه میلادی آوریل، حامیان دونالد ترامپ پیامی را دریافت کردند که آقای ترامپ، نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، کمپین انتخاباتی خود را تعلیق کرده است. این پیام که از طریق پیامک و ایمیل ارسال شده بود با لینکی همراه بود که با کلیک بر روی آن مشخص می‌شد که تنها یک دروغ آوریل با هدف ترغیب کردن هواداران به حمایت مالی از کمپین آقای ترامپ است. رئیس جمهور سابق آمریکا که در تلاش است جو بایدن را در رأی‌گیری ماه نوامبر از کاخ سفید بیرون کند، در صفحه‌ای که برای این دروغ اول آوریل طراحی کرده بود نوشته است: آیا واقعاً فکر کردید که من کمپین خود را تعلیق کردم؟ و سپس با حروف بزرگ افسوده بود که اول آوریل مبارک. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سال‌هاست که بخش مهمی از هزینه‌های کمپین خود را از طریق حمایت‌کنندگان معمولی و با ارقام کوچک جمع می‌کنند. به این منظور آنها بارها در طول روز با پیام‌های متنی، ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی سعی دارند حامیان خود را به کمک مالی ترغیب کنند. تعدد این درخواست‌ها نامزدها را وادار می‌کند که هر بار با خلاقیت تازه‌ای توجه حامیان را به خود جلب کنند. در حال حاضر کمپین جو بایدن از نظر جمع‌آوری کمک‌های مالی جلوتر از کمپین ترامپ است و موفق‌تر عمل کرده. آقای ترامپ که به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری امسال با جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقابت خواهد کرد، با چندین چالش قضایی نیز روبروست. او و وکلایش با منورهای قضایی توانستند تاریخ دادرسی 3 مورد از این پرونده ها را به تعویق بیاندازند. همزمان گزارش شده که اواخر وقت روز دوشنبه دونالد ترامپ وثیقه 175 میلیون دلاری پرونده اتهام وارده مبنی بر کلاهبرداری در نیویورک را تامین کرده است. آقای ترامپ در این پرونده متهم به اغراق و دستکاری در ارزش واقعی مستغلات خود با هدف دریافت وام بانکی و خدمات بیمه ترجیحی شده بود. پرداخت دیرهنگام این وثیقه در حالی انجام شد که مقامات ایالتی در حال آماده شدن برای مصادره اموال آقای ترامپ بودند. از سوی دیگر قاضی دادگاهی در نیویورک روز دوشنبه 6 فروردین اعلام کرد که دادگاه مربوط به پرونده دیگر که موضوع آن اتهام پرداخت حق السکوت به یک ستاره پرن از منابع مالی کارزار انتخاباتی آقای ترامپ در سال 2016 است، روز 27 فروردین آغاز خواهد شد.
با این گزارش رفته رفته به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم من بنیامین صدر که همراه ما هستید. همیشه همراه رادیو فردا بمانید. خداحافظی میکنم با شما. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.